بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و سپاس خداوند عز و جل و درود به روان خاک محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه، عرض میکنم که یکی از موضوعاتی را که اینها گیر میدن و اشکال میکنن مسئله نظر، نظر برای انبیاء، نظر برای اولیاء، نظر برای ائمه طاهرین علیهم السلام. اینو گیر میدن و متاسفانه این نظر را تشبیه میکنن به فعل مشرکین، فعل کفار. یعنی یه مسلمان را خیلی راحت، یه مسلمان، خود اسلام چیه؟ اسلام قول اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، شهادتین. خب یه مسلمانی که شهادتین را اجرا میکنه و قطعا اسلام همینه، فقط به جرم این که برای ائمه طاهرین نظر میکنه یا برای انبیاء نظر میکنه، اینو فورا برچسب شرک بهش میزنم. و من خواهم عرض کرد که بالاخره نقطه نظرشون چیه و جواب چیه. قبل از اینکه اصلا وارد نقطه نظرات و وارد جواب بشم، عرض بکنم نظر یا هر بحثی که میخوایم بعدها مطرح کنیم یا بحثی که ما مطرح کردیم قبلا، اینا از نظر مذهب اهل بیت حله. ما بالاخره فرهنگمون را از ائمه طاهرین علیهم السلام گرفتیم،
یعنی کاملا مشروعیت داره و مردم ما از این طریق خیلی هم نتیجه گرفتن.
من بله، من نمیخوام با این بالاخره روش و با این استدلالات برای یه پیرو مذهب اهل بیت این مسئله را جا بندازم، او براش حله. چون اهل بیت پیامبر اکرم از خود پیامبر اکرم مطالب را و حقایق را و واقعیت ها را گرفتن و به وسیله اصحاب گرامی خودشون به ما منتقل کردن و علما و بالاخره بزرگان ما به ما اینها را رسوندن. برای ما حله. این یک نکته. نکته دیگر، من میخوام تأکید کنم که چه در مسئله نظر یا هر مسئله دیگر که وهابی ها گیر میدن و در اثر اون مسلمین را تکفیر میکنن، میخوام عرض کنم که حرفی که اینا میزنن حرفی است که مخصوص به خودشونه و مسلمین، چه شیعه و چه سنی، مذاهب مختلف اسلامی این کار را میکردن، یعنی نظر میکردن. یعنی بالاخره اون مسائلی که اونها گیر میدن، وهابی ها گیر میدن، مسائلی است که از اختصاصات شیعه نیست، خود اهل سنت هم اینها را انجام میدادن. این دو نکته رو من به عنوان مقدمه عرض کنم. حالا اجازه بدید من نقطه نظرات وهابی ها را مطرح کنم، بعد برسم به جواب.
بله، یعنی دقیقاً مشخص بشه که اینها چه نظری در این خصوص دارن،
چی میخوان بگن. بله. خب ایدئولوگ اینها ابن تیمیه است. البته از نظر تاریخ من قبلا اشاره کردم ابن تیمیه 661 متولد شده.
بله.
و مرام وهابیت از 300 سال قبل تقریبا، دوران محمد ابن عبدالوهاب، بالاخره رسمیت پیدا کرده. اما با توجه به این که ریشه تفکره ابن وهاب همون ریشه تفکر ابن تیمیه است.
بله.
لذا عرض میکنم ابن تیمیه ایدئولوگ وهابی هاست، نه اینکه مؤسس مرام وهابیته. نه، تفکر وهابیت ریشش منتهی میشه به ابن. اینو حرف، این حرفی است که حرفی نیست که من بزنم. محمد فوزان از علمای وهابی است، الانم در بالاخره خاک حجاز زندگی میکنه. کتابی ایشون نوشته تحت عنوان من اعلام المجددین. در اون کتاب اسم سه نفر میبره، احمد ابن حنبل و بعدم ابن تیمیه و بعدم محمد ابن عبدالوهاب، و اونجا تصریح میکنه، میگه اصلا نظرات ابن وهاب همون نظرات ابن تیمیه است. خب برگردم.
یک فاصله زمانی بین وهابیونی که الان ما داریم ازشون صحبت میکنیم و زمان ابن تیمیه هست،
اما
بله از اصلی فرمودی، ولی اینها خودشون رو منتسب میکنن به ایشون.
بله بله تصریح کرد دیگه فوزان، محمد فوزان از علمای وهابی در حجاز تصریح میکن در کتابش، میگه تفکرات ریشه فکری ابن عبدالوهاب همون حرفای ابن تیمیه است.
خب حالا جالب اینه که در جای خودش هم افکار ابن تیمیه چه در زمان خودش و چه بعد از اون نقد شده و در خیلی از موضوعات بررسی شده و رد شده. اینم یک بحثیه که البته چون در برنامه ما هدفمون این نیست، اون افکار خاصی که ایشون داشته در جای خودش هم رد شده.
قطعا اصلا دوران ابن تیمیه علمای مذاهب، یعنی سوای مذهب شیعه و علامه حلی که در برابر ایشون ایستاد و با رفت شخصا باش مناظره کرد، سوای اصلا خود علمای اهل سنت هم با ایشون مناظره کردن. من در جلسات قبل این بحثا رو اشاره کردم، دیگه تکرار نمیخوام بکنم چون مردود بوده است، حرفاش حرفایی نبوده است که بالاخره مسلمان پسند باشد. یکی از اون حرفایی که روش تأکید میکند ابن تیمیه و متاسفانه به علمای مسلمین هم نسبت میده و قطعا علماء مسلم خواهید دید که ردش کرده و ردش میکنن، میگه که نذر کردن برای قبر یا برای مجاورین قبر بالاخره یا برای خود صاحب قبر نذر کند یا برای کسانی که حول هوش اون قبر زندگی میکنن، میگه اصلا جایز نیست در همین نذر کند، بالاخره روشنایی نذر کند، خدمتی برای بالاخره صاحب قبر نذر بکند. بله میگه اینها تمام نذر معصیت. بعدم میگه که روایت صحیح داریم کسی که نذر بکند که اطاعت کند خدا را، خب باید اطاعت کند، و اگر نذر کرد که خدا را معصیت کند خب نباید معصیت کند. خب این روایت کلیش قبوله که لا نذر فی معصیه، در معصیت خدا که نه، ولی در تطبیق داره اشتباه میکنه. این خیال میکنند که اگر ما گفتیم که نذر میکنم برای پیامبر اکرم، نذر میکنم برای فرض کنید که امام حسین علیه السلام، این خیال میکنند که این نذر برای اون نخیر، این جهت است. حالا من توضیح خواهم داد.
آقای توسی ببخشید، این من فکر میکنم نه تنها در تطبیق و تعیین مصداق اشتباه میکنن، بلکه در اون تفسیر و برداشتی که از روایت هم دارن اشتباه میکنن، هر دوش هست.
اصلا در فهم،
فهم روایت مشکل داره.
یکی از علمای اهل سنت در مقام اشکال به ابن تیمیه میگه اصلا اخطأ آقای ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه، میگه اصلا شما اشتباه دارید میرید، نفهمیدید که این کسی که نذر میکند برای پیامبر اکرم یا برای یکی از اولیاء صالحین، این مرادش چیه وقتی که میگه بالاخره برای امام حسین نذر میکنم. این خیال میکنم که واقعا بالاخره غایت خود امام حسینه، غایت خود رسول الله، نه غایت خداست. لله
علیه،
لله علیه نه،
در صیغه نذر اومده.
میگه که این لامی که للحسین هست یا لامی که لرسول الله هست، این مثل اون لامی است که انما صدقات للفقراء والمساکین. چطور لامی که در اونجا هست برای جهت مصرفه نه برای غایته،
برای رضای خدا من در این مسیر مصرف میکنم.
بله بله، غایت خداوند عز و جل است. خب عزامی از علمای بزرگ اهل سنته، میگه ابن تیمیه و دار و دستش اشتباه کردن، نفهمیدن که یه مسلمانی که نذر میکنه برای پیامبر اکرم هدفش خداست نه پیامبر اکرم.
حالا حاج آقا من یه چیزی دیگه باز به ذهنم میاد اینجا. بله. فکر نمیکنید یک نوع تعصب خاصی روی برداشت خودشون داشته باشن، ولی با مراجعه به عرف و مردمی که این کار دارن انجام میدن، انسان به خوبی میفهمه که اصلا یه همچین منظوری ندارن. چطور اینا اینقدر تعصب داشته؟
اگر خوشبین باشیم باید همون حرف ابن حجر عسقلانی رو بزنیم. ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان در شرح حال علامه حلی اونجا وقتی که ارزیابی میکنه ابن تیمیه را، میگه ابن تیمیه عجول بود، ابن تیمیه کتاب‌های دست اول در اختیارش نبود، لذا تو ذهنش هم نبود مبانی و روایات، لذا خیلی سریع اظهار نظر کرده و با این اظهار نظر خیلی روایت صحیح را رد کرده و گذاشته کنار. خب این خوشبین، اگه خواسته باشیم خوشبین باشیم، باید بگیم که ایشان دقت نداشته، بدون دقت و بدون مراجعه به کتاب‌های دست اول و کتاب‌های مهم خود اهل سنت آمده اظهار نظر کرده. این حرفی است که خود بالاخره ابن حجر میگه. خب ببینید، من در اینجا
آقا عذر میخوام، اگر اجازه بفرمایید ما یک فرصت کوتاهی رو از همکارانمون در اتاق فرمان بگیریم، مجددا از محضرتون در نقد نظر وهابیون در رابطه با نظر استفاده میکنیم.
یه هفته دیگه هم مونده عرض خواهم کرد.
خب عزیزان شنونده، همچنان ما را با برنامه بیراهه همراهی میکنید. تشکر میکنیم از اینکه این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. در این فرصت من شماره تلفن های برنامه را هم خدمتون اعلام میکنم، اگر نظر، انتقاد یا پیشنهاد یا سوالی داشتید در خصوص مباحث برنامه میتونید با ما در میون بگذارید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. از محضر استاد طبسی کارشناس محترم برنامه درباره نظر وهابیون در موضوع نظر استفاده میکردیم که صحبتاشو ناتمام موند و در حقیقت تشریح میکردید استاد که اینها چی میگن. بفرمایید.
عرض کردم که اینها متهم میکنن مسلمین را به شرک و گمراهی به خاطر نظر برای انبیاء. آقای ابن تیمیه میاد میگه همونطوری که طلب از مرده ها حتی اگر پیامبران باشن این ممنوعه، چون سر از شرک در میاره، میگه نظر هم برای اینها جایز نیست و باطله. چرا؟ چون این شبیه نظر مشرکین است برای بت‌ها. خب بعد میبینید کسی که این کار بکند این گمراهه. عبدالله قسیمی که خود جزء وهابی ها بود، کتابی نوشته به نام الصراع، خیلی هم تندروی کرده و خیلی هم حتاکی کرده به پیروان مذهب اهل بیت، اونجا حرف عجیبی میزنه که زایده، یعنی حکایت از بی اطلاعیش میکنه. میگه که اصلا از شعائر شیعه نظر است برای اهل بیت. میگه که انه فقط شیعن که برای اهل بیت نظر میکنن و این هم منشأش غلوشونه که علی را، امیرالمومنین را، استغفر الله، خدا میدونن. ببینید چه برچسب هایی میزنه. میگه شیعه علی ابن ابی طالب را خدا میدانن، فرزندانشون را خدا میدانن، استغفر الله، پس نظر برای اینها میکنن و این از اختصاصات شیعه است. خب حالا ما میخوایم یه بررسی کنیم که آیا واقعا کسی که نظر میکنه برای صاحب قبری، برای پیامبر، برای امام، برای یکی از اولیاء صالحین، واقعا او طرف را خدا دونسته؟ استغفر الله. و راستی نظر برای اونه یا برای خداست؟ این موضوع. موضوع دیگه میخواستم بحث کنم که آیا این از اختصاصات شیعه است؟ یک زایده بی اطلاعی آقای قسیمیه، بی اطلاعی وهابی هاست. آیا فقط شیعه هم که برای اولیاء الله الصالحین، برای ائمه، برای پیامبر نظر میکنن؟ یا جامعه اسلامی همش، همه مذاهب؟ به استثنای وهابی ها که باید ثابت کن که خودشون بالاخره تفکراتشون با تفکرات مسلمین مطابقت دارد. درست؟
نه.
در اینجا من ابتدا هم یک سه تا نکته رو میگم، بعد به چند محور اشاره میکنم. محور اساسی که بود بهش اشاره کنم.
بفرمایید.
یک روایاتی که از طرق اهل سنت رسیده که برای مرده ها نذر میکردن و پیامبر اکرم هم تاییدشون کرد، صحه گذاشت. از پیامبر اکرم سوال میکنم که نذر کردن برای مادرم که فوت شده، اشکال نداره. ایمه محور اساسی دوم روش مسلمینه از قدیم.
جالب اینه که موارد که میفرمایید استاد قطعا در منابع اهل سنت هم وارد
همش من در سعی میکنم که منابع اهل سنت باشد.
بله
بله. و اجازه بدید که من روی سخنم خود بعد اهل سنت باشد، چون شیعیان اهل بیت مشکل در این زمینه ندارن.
اگر اینجوری باشه واقعا یک نوع تقافل از سوی آقایون صورت نگرفته باشه در این موضوع؟
یه جور تنبیهه، یه جور بالاخره اینها را به اشتباه انداختن است و خدا از تقصیراتشون بگذره. پس به سه محور اساسی من در بحث اشاره خواهم کرد. یکی روایاتی از طرق اهل سنت در تجویز و تأیید مسئله نذر برای قبور، یکی هم سیره مسلمینه، روش مسلمین قدیما و حدیثا از اهل سنت، یعنی حتی غیر شیعه بر این بوده است. سه فتاوای علمای اهل سنت که به صراحت گفتن که این کار جایز است و ابن تیمیه هم اشتباه کرد. این سه محور من اشاره خواهم کرد. ولی یه من دستور طور قبلا اشاره بکنم در مقام بررسی حرفای اینها.
بله بفرمایید استاد.
اولا بهشون عرض میکنم که مقصود ما یا هر مسلمانی به نذر، نذر صدقه است. آیا صدقه برای مرده حرامه؟ کسی برای مرده از طرف مرده صدقه بده؟ نه، همشون میگن اشکال نداره. خب من نذر میکنم که صدقه بدم از طرف مرده. مقصود به نذر، نذر صدقه است و اهدای ثواب این صدقه به روان پاک رسول الله، به روان پاک ائمه طاهری یا هر ولی صالح. و مقصود تقرب الی الله با این صدقه. خب قطعا میخواد تقرب الی الله داشته باشد. چگونه تقرب الی الله نباشد برای اینکه خودش میدونه این ولی فوت شده. خب وقتی که فرضون گوسفندی برای این ولی نذر میکند، پارچه ای نذر میکند، خب میدونه که این فوت شده، از این پارچه نمیتونه استفاده کنه، از گوسفند نمیتونه استفاده بکنه. این فرمایشه که مطلبی که عرض میکنم این فرمایش مرحوم سید محسن امینه صاحب کشف الارتیاب. خب این صاحب این قبر الان قضا نمیخوره که برای او قضا نذر کنه. قطعا این نذر به عنوان نذر صدقه است از طرف صاحب قبر، نذر صدقه است لله و ثوابش هم برای صاحب قبر. از ما سزاوار هست که آقایون عجله نکنن، زود چوب تکفیر دست نگیرن و حمله کنن به مسلمانایی که با تفکراتشون همخونی ندارن. هی فتوا بدن، هی نشستن سریع فتوا میدن که چپ بری فتوا به تکفیر صادر میکنن، راست بری فتوا به تکفیر صادر میکنن. بله باید بفهمن بسنگن طرف چی کار داره میکنه. اگر با موازین انسان مطابقت نکرد خب بالاخره، اما وقتی که جا دارد با موازین مطابق هست چجور این ها میان بالاخره تکفیر میکنن.
خیلی آجا بحث اصلی این است که این موازینی هم که تحمیم میکنن موازینیست که خودشون برحال استخدار میکنن، برای خود اونها مورد نقد هست.
آخه این هم مدعین که ما سلفی هستیم، مدعین ما اهل حدیثیم، مدعین که ما پیرو و حدیث هستیم،
به گذشتگان خودمون یعنی داریم.
اگر اینا بله اگر اینا بر ادعای خودشون پابرجان
میبینیم که ارتباط نیست.
بله میبینیم که حدیث محکومشون میکنه، سلفشون هم محکومشون میکنه. این دو تا نکته من اشاره خواهم کرد. خب حالا اگر وقت باشد اجازه من وارد بحث بشم.
خیلی ممنون حاج آقا، ما وقت داریم حدودا 4-5 دقیقه، بازم یک فرصت کوتاهی رو میگیریم از همکارانمون در اتاق فرمان. انشاءالله شنوندگان عزیز ما هم با دقت بیشتر با این مباحث ما رو همراهی بفرمان تا دقیقاً مشخص بشه آنچه که وهابیون امروز برش اصرار داره. ما اعتقادشون میگن اعتقاد ما این هست، هیچ ارتباطی با نظر گذشتگان خودشون حتی نداره.
نظر کنن در حرفاشون و در اعتقاداتشون.
بله. تشکر میکنیم از توجه شما هموطنان گرامی به برنامه امروز بیراهه که از رادیو معارف تقدیمتون میشه. از محضر استاد طبسی استفاده میکنیم درباره موضوع نظر، اونچه که وهابیون میگن و نقد این نظر و اعتقاد با توجه به اونچه که خود اهل سنت بهش اعتقاد داره میبینیم اونچه که هست خلاف اون برداشتی است که امروزه وهابیون دارن روش مانور میدن و تاکید دارن. خب استاد استفاده میکنیم مطلبتون ناتمام بود.
ببینید من متاسفم که عرض کنم شخصیت های وهابی ها مثل ابن تیمیه میاد عمده دلیلش را مشابهت با فعل کفار قرار میده، میگه همونطوری که کفار برای وثن برای بت‌هاشون نذر میکردن، این نذر برای مشاهد، نذر برای پیامبر، نذر برای امام مثل اونه، پس اون شرک، اینم شرک. ما میخوام بگیم این که دلیل نشود، یعنی هر کاری از مسلمین مشابهت داشت با کار کفار این دیگه حرامه. ولی خب ببینید خود کفار هم پاره از مناسک حج انجام میدادن، خود کفار هم طواف میکردن دور کعبه. بله؟
بله.
خب خود کفار هم ذبح داشتن برای کعبه، ذبح مسلمین قربانی میکنن، کفار هم قربانی میکنن. آیا صرف مشابهت این میشه بالاخره شرک و کفر؟ ملاک مشابهت نیست، ملاک مبانی است که از اسلام به ما رسیده و ملاک نیت قلبیه. این نظر برای کیه؟ این نظر لله، برای خداست. و اگر هم گفته شده از نظر میکنم برای پیامبر اکرم، نظر میکنم برای امیرالمومنین، نظر میکنم برای یکی از اولیاء الله صالحین، مرادش این یک مجاز در تعبیره، در واقع نظر برای خداست و اهداء ثواب برای بالاخره اون شخصیتی است که بر اون نظر کرد. خب ببینید آقایونی که تأکید میکنن که این کار شرکه، من میخوام عرض کنم که این نظر برای مرده این بیش از نظر برای پدر نیست، بیش از نظر برای مادر نیست، بیش از قسم خوردن یا عهد بستن برای این که برای پدری که فوت شده است، برای مادری که فوت شده است یک اقدامی انجام بده، این از او بیشتر نیست که. خب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عرض شده که ما برای فرزند مادرم که فوت شده از میخوام یک کاری انجام بدم، نذری میخوام بکنم. پیامبر فرمودن اشکالی ندارد. من این روایت را آقای آمد پیامبر، یک خانمی آمد خدمت پیامبر اکرم، عرض کرد که من برای پدرم که فوت شده نذر کردم که یک کاری رو انجام بدم. پیامبر اکرم فرمودن به نذر خودت وفا بکن. خب اما این که چرا اختیار میکنیم جاهای خاصی را، فرض کنید که نذر کرده است که کنار مشهد فلان امام معصوم، فلان شخصیت گوستان را سر ببره یا قضا رو اونجا توضیح بکنه، این نه به خاطر این که نعوذ بالله میخواد مرتکب شرک بشه، نه، مکان مکان مقدسی است و عبادت در مکان مقدس ثوابش مضاعف می شود، از این بابت است.